شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیستای ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن می باشیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
ما پارسه بینم، اگه مایل باشید بپردازیم به وقایع و رویدادهای مهم آذر ماه و پس از اون پیگیری کنیم مسائل و اخبار ایران و جهان.
بله، من مثل همیشه علاقه داشتم که یک اشاره بکنیم به کرونولوژی بعضی از وقایع مهم در ماه آذر در تاریخ معاصر ایران. هفته آذر سال 1322، یعنی تقریبا نزدیک به 2 سال بعد از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، در تهران یک کنفرانس تشکیل شد که بعدها در تاریخ معروف شد به کنفرانس تهران. این در هفته آذر سال 1322 اتفاق افتاد. در این کنفرانس سران 3 کشور آمریکا، شوروی و انگلستان شرکت کردند و استراتژی و هدفشون از این کنفرانس این بود که در واقع همبستگی خودشون رو برای مقابله مشترک در جنگ علیه آلمان هیتلری و نیروهای متحده محکم‌تر بکنن و در واقع جنگ رو ببرن به پایانش، که بعد از 2.5 سال ما میبینیم که در سال 1945 یا 1324 جنگ جهانی دوم به پایان میرسه. بعضی از مورخین به کنفرانس تهران خیلی خیلی اهمیت قائلن، چون در این کنفرانس تهران بود که در واقع شرایط جهانی که بعد از جنگ جهانی ما شاهدش بودیم، بعد از پایان جنگ جهانی دوم، عمدتاً اون چارچوبش در کنفرانس تهران ریخته شد. یعنی که مورخین خیلی به کنفرانس تهران و تبعات اون، عواقب اون، خیلی خیلی توجه میکنن در نوشته هاشون. در 9 آذر سال 1324 ما در ایران برای اولین بار شاهد تشکیل فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان ایران هستیم، که در واقع یعنی برای اولین بار در این سال یک تعدادی از زنان روشنفکر راهی کشورهای اروپایی میشن و در فدراسیون دموکراتیک بین‌المللی زنان شرکت میکنن. این البته اون زمان بیشتر توسط حزب توده ایران به وجود آمده بود و ولی ما امروز که راجع به این فدراسیون و اعضای این فدراسیون بیشتر بیشتر مطالعه میکنیم، میبینیم که بخشی از زنانی که ضرورتاً هیچ نوع رابطه تشکیلاتی و سازمانی با حزب توده ایران نداشتن، عضو فدراسیون بخش دموکراتیک مثل بخش ایران این فدراسیون بین المللی بودن.
بله.
این هم 9 آذر سال 1324 اتفاق افتاد. این اولین باریست که در واقع از ایران تعدادی از زنان در یک کنفرانس بزرگ بین المللی مربوط به زنان شرکت میکنن.
بله.
در 10 آذر سال 1316 بسیار بسیار این هم تاریخ مهمیه. در این روز مشخص ما میدونیم که سید حسن مدرس که در تبعید بوده در داخل ایران، تبعید داخلی بوده به اصطلاح در تهران نبوده، توسط مامورین رژیم رضا شاه به قتل میرسه. 10 آذر سال 1316.
بله.
11 آذر سال 1358 معروف به همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چند هفته یا چند ماه در واقع بعد از پیروزی انقلاب. 16 آذر سال 1332 که خیلی مهمه و امروز در ایران دانشجویان دانشگاه‌های متعدد در تهران، در مشهد، در تبریز، در اصفهان، در شیراز، در کرمان، در ارومیه، دانشجویان در واقع آمادگی خودشون رو اعلام کردن برای برگزاری سالگرد 16 آذر سال 1332 که در این روز، در این روز مشخص تظاهرات بزرگی در دانشگاه تهران علیه سفر نیکسون به ایران برپا میشه که در این تظاهرات و اعتصابات بزرگ که یک روز طولانی در واقع طول میکشه، احمد قنسی، مصطفی بزرگنیا و شریعت رضوی، سه نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به قتل میرسن در صحنه دانشگاه در موقع تظاهرات. این از اون زمان به روز، یعنی 16 آذر به روز دانشجو تبدیل میشه و امسال تقریبا مثل سالهای قبل و بنا به علالی بیشتر از سالهای قبل دانشجویان تصمیم گرفتن در ایران در این 10 روز آینده برنامه مفصلی داشته باشن به مناسبت 16 آذر سال 1332.
بله.
17 آذر سال 1321 در این روز مشخص مردم در تهران در مقابل مجلس شورای ملی یک تظاهرات بزرگی که به یک قیام نیم روز تبدیل میشه در مورد گرانی و گرسنگی، این زمانی است که قوام السلطنه در ایران نخست وزیر بود، 17 آذر سال 1331 و ایشون فرمان میده و نیروهای انتظامی یک قتل عام یکی دو ساعته رو در تهران علیه مردم که برای در مورد گرانی و گرسنگی اعتصاب و تظاهرات کرده بودن، در این تظاهرات عده زیادی کشته میشن که حتی اون زمان روزنامه نویسان مخصوصا روزنامه مرد امروز این واقعه رو به اسم قتل عام مردم توسط نیروهای انتظامی دولت قوام السلطنه اعلام میکنن و حتی خود محمد مسعود شدیداً از قوام السلطنه انتقاد میکنه و حتی میگه هر کس قوام السلطنه رو به قتل برسونه به او جایزه خواهد داد از طرف روزنامه مرد امروز.
بله.
20 آذر و 19 آذر سال 1357 در تاریخ ایران، ایران معاصر خیلی معروفه، این همون روزهاییست که معروف شده راهپیمایی معروف تاسوعا و عاشورا در سال 1657 که 20 روزهای 19 و 20 آذر بوده.
بله.
در 21 آذر سال 1324 در این روز هم دموکرات ها در آذربایجان قیام می کنند و در واقع دولت خودمختار آذربایجان رو در تبریز به وجود میارن و این دولت نزدیک به یک سال دوام میاره و در 21 آذر سال 1225 شکست میخوره و طرفداران دولت ملی آذربایجان در این شکست، بعد از این شکست توسط نیروهای ارتش شاه و قوام السلطنه دوباره قتل عام میشن در تبریز و در شهرهای مختلف آذربایجان. 21 آذر سال 1324 و 21 آذر سال 1325.
بله.
در 24 آذر سال 1304 این هم روز مهمیه، روز انقراض رسمی سلسله قاجاریه و آغاز سلطنت پهلوی در ایرانه.
بله.
در 29 آذر سال 1353 این سالیست که در ایران شاه به عنوان ژاندارم منطقه توسط رئیس جمهور آمریکا نیکسون و وزیر امور خارجه هنری کیسینجر در واقع به عنوان ژاندارم منطقه و با حمایت و عنایت آمریکا حمله نظامی میکنه به ایالت ظفار در کشور همجوار ایران ما عمان.
بله.
و در اون یک سالی که نیروهای نظامی ایران در اونجا بودن، قتل عام زیادی در ایالت ظفار توسط نیروهای نظامی ایران به وقوع می‌پیونده که این هم خیلی خیلی مهمه. از شبت زورتون که در بین تمام این وقایعی که در ماه آذر اتفاق می‌افته، باید اشاره بکنیم که در روزهای اول ماه آذر ما از قتل فروهرها باید صحبت کنیم.
بله جناب پارسا بناب، یه نکته اون برای اون شنوندگان جوانمون که اون دولت ملی آذربایجان همون دولت خودمختار پیشوری منظور بود دیگه.
بله خودمختار پیشوری بود. بله. چون بعضی ها در اشتباهن، حتی بعضی حتی میگن مثلا دولت جمهوری یا اینا نبوده.
بله.
دولت خودمختار بود که خودش بحثای بزرگی رو امروز هم در داخل ایران و در خارج از ایران هم به وجود آورده، چون مدارک زیادی که اون زمان ها در دسترس ماها نبوده.
بله.
این روز این مدارک هم اومده بیرون، مخصوصا در مورد سرنوشت خود
پیشوری
که چی شد اصلا، چگونه در باکو هم در واقع از بین رفت، یعنی به اصطلاح روایت های مختلفی هست که چگونه ایشون وقتی که ایران رو ترک کرد رفت باکو. اولا ترکش که ایران رو ترک کرد رفت، گویا با خواست خودش داوطلبانه نبوده، و بعدا هم که میره اونجا بعد نزدیک به 9 ماه بعد از اون در یک حادثه بسیار مرموز اتومبیل رانی در واقع کشته میشه که این هم باز مورد بحث زیادی شده و در داخل ایران اخیراً کتاب‌های زیادی توسط دانشجویان دانشگاه سند در این مورد اومده بیرون که بعضی از اسنادی که در آرشیوهای شوروی بودن، اینا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر اومدن بیرون، دانشجویان دانشگاه سند آذربایجان به این اسناد دسترسی پیدا کردن و راجع به قتل پیشوری که چگونه اتفاق افتاد و دولت اون زمان آذربایجان شوروی که بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود و پایتختش باکو بود، این دولت هم در قتل پیشوری مستقیم یا غیر مستقیم دست داشته و مطالب زیادی در این مورد به وقتش اگر برسه در هفته های آینده بیشتر این اسناد و مدارک رو در اختیار شنوندگان عزیز میگذارم.
بله، ولی اون چیزی که مسلم بود ایشون از خروج نیروهای شوروی از ایران بسیار ناراضی بوده. اینو دقیقا میشه از نامه استالین که به ایشون نوشته فهمید.
بله درسته. خود استالین که اون نامه رو می‌نویسه براش.
بله
ایشون حتی مخالف اون نامه هم بوده. یعنی متن البته با احترام اینا قبول می‌کنه، ولی در بعدن در خاطراتش قبل از مرگش می‌نویسه که شدیداً مخالف این امر بوده.
بله.
که نیروهای بسلا شوروی که آذربایجان رو ترک کردن، آذربایجان اون وقت مورد هجوم نیروهای ارتش ایران قرار گرفت که در واقع رهبرشون نورمن شوارتزکوف بود که ویلیام داگلاس هم در کتابش می‌نویسه نورمن شوارتزکوف پدر بسلا، همون شخصی بود که شما می‌دونید که بعدها بعد از اینکه بله در جریان 28 مرداد هم نقش بزرگی در کنار روزولت بود، یعنی
بله.
در واقع جناح نظامی کرمیت روزولت
بله.
کرد در داخل بله. این کودتا که خیلی این هم به اصطلاح بحث بزرگی است که شوارتزکوف که در قتل عام آذربایجان به قول ویلیام داگلاس شرکت کرده بود بعد از سرنگونی این دولت خودمختار، چگونه بعدها در سرنگونی دولت ملی مصدق هم نقش بسیار بسیار اساسی بازی کرد.
البته دو تا داستان به طور کلی متفاوته.
کاملا متفاوت. بله.
اینکه مصدق مستقل بود و آزادی خواه و بیگانه و بیزار با هر گونه وابستگی.
درسته. درسته.
بله ببخشید. بفرمایید بپردازیم به فرو هر حال.
مهمترین چیزی که در روزهای اول آذر ماه اتفاق افتاد و این روز باز مثلا سر تا سر ایران و خارج از ایران در واقع سال گردش رسیده قتل فروهر هاست که خیلی خیلی مهمه و فکر کردم که هفته گذشته هم یه اشاره‌ای کردیم و من گفتم که حتما چون این قتل در آغاز ماه آذر سال عرض شود که 1377 اتفاق افتاده، من راجع بهش یک صحبتی بکنم. اول راجع به خود دارشوهر و پروانه اسکندری صحبت میکنم، در واقع به قتلهاشون اشاره میکنم و اینکه چگونه این رابطه داشته با قتلهای زنجیری اصلا.
بله بله.
یعنی در واقع بعضی ها میگن که این اوجه قتل‌های زنجیره‌ای بوده. اگر قتل‌های زنجیره‌ای یک پروسه تاریخی بیش مقام بدیم و بگیم که از یک تاریخ شروع شد و در یک تاریخ به اوجش رسید و افشا شد و برملا شد، قتل فروهرها قتل‌های زنجیره‌ای رو افشا کرد.
بله.
قتل‌های زنجیره‌ای سالها سال قبل از قتل فروهرها در ایران شروع شده بود و اکثر مردم می‌دونده روشنفکران حتی محققینی که انتقادی به اوضاع نگاه میکردن نمیدونستن، ولی قتل فروهرها این جریان رو افشا کرد و مردم و روشنفکران متوجه در واقع پروسه و کاربرد قتل‌های زنجیره‌ای در ایران شدن.
بله.
اشاره میکنن که در واقع حزب ملت ایران به رهبری دارشوهر در یک زمانی دومین تشکل بزرگ بعد از حزب ایران در داخل جبهه ملی بود، در زمان دوره دوم زمامداری دکتر محمد مصدق. بانیان حزب ملت ایران جوانانی بودند که در دیماه سال 1330 و به ویژه بعد از قیام تاریخی سال 30 تیر سال 1331 به خاطر پشتیبانی از دولت دکتر محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت، از حزب پانیرانیست ایران که اون زمان به خاطر وابستگی به دربار و شاه به مخالفت با دولت ملی برخواسته بود انشعاب کردند. بعد از این شعب در سال 1331 مشخصا بعد از قیام ملی سی تیر سال 1331 این جوانان تحت رهبری یک جوان دیگری به اسم داریوش فروهر نشریه دادن بیرون به اسم آپادانا و از اونجا شروع کردن به فعالیت خودشون و تا آخر دوران ملی شد دوران حکومت ملی دکتر مصدق به دولت و به دکتر مصدق وفادار موندن و بعد از اون هم که 28 مرداد اتفاق افتاد داریوش فروهر و رهبران حزب ملت ایران دستگیر شدند و دیگه بعد از اون سرکوب ها در ایران آغاز شد و به طور کلی حزب ملت ایران هم عمدتاً رهبرانشون در واقع مخفی شدن و به کارهای فعالیت‌های غیر علنی یا نیم مخفی روی آوردن و بالاخره در خود جریان انقلاب 1357 داریوش فروهر و حزب ملت ایران نقش بسیار بسیار مهمی رو به نوبه خودشون در پروسه انقلاب بهمن 1357 بازی کردن و این خیلی مهم بوده که من در کتاب خودم اقلا چند صفحه راجع به این زمان از فعالیت حزب ملت ایران نوشتم و راجع به فعالیت های حزب ملت ایران در اون کتاب در تاریخ 100 سال احزاب سازمان سیاسی صحبت کردم ولی اشاره میکنم که بعد از جریانات خرداد 1360 این زمانی که خمینی و رهبران حزب جمهوری اسلامی به طور روشن و علنی در سخنرانی های خود علیه مصدق و ملی‌گرایی موضع گرفتن قبلا هم موضع می گرفتن ولی نه به این روشنی بعد از جریانات خرداد اینها اومدن رسما در رادیوها و تلویزیونها هم خود خمینی هم طرفدارانش افرادی مثل بهشتی و بعدا خامنه ای و همچنین رفسنجانی و دیگران مواضع ضد ملی می گرفتن و بیشتر به امتگرایی و تئوکراسی ولایت فقیه اشاره می کردن و مواضع می گرفتن که در واقع علناً می گفتن که کسانی که به وجود ملت و ملت‌ها اعتقاد دارن و یا کسانی که به وجود طبقات اعتقاد دارن این انسان‌ها این افراد شرک می گوین و کافرن و نتیجه کسی اگر معترض بشه که ملتی وجود داره مثلا ملت ایران در مقابل ملت عراق یا در کنار ملت عراق این شرکه ما به یک امت تعلق داریم امتگرایی به اصطلاح این که خیلی مهم بود به محض این که این مواضع رو گرفتن فروهر و یارانش نه تنها علیه جمهوری اسلامی موضع گرفتن بلکه دیگه تقریبا تکلیف خودشون هم معین شد و مخفی شدند و به گروه مخالفین رژیم جمهوری اسلامی پیوستند و تا زمانی که نیروهای اسلامی به نقش دکتر مصدق در تاریخ و به ملی‌گرایی به طور عام برخورد نمی کردن فروهر و دیگر رهبران حزب نسبت به افراطی‌گری‌های حزب جمهوری اسلامی اغماز نشان می دادن ولی وقتی که خمینی به طور علنی به نقش دکتر مصدق در تاریخ کم بها داده و ملی‌گرایی را یک نوع انحراف و شرک و امری فاسد نامید حزب ملت ایران نیز به مخالفت با رژیم پرداخت یعنی تا اقلا دو سال اول مدارک نشان میده که مثل اکثر نیروهای چپ اکثر نیروهای ملی‌گرا یا شخصیت‌های ملی‌گرا فروهر به خانومش و دیگر رهبران حزب ملت ایران از جمهوری اسلامی دفاع می کردن ولی از سال خرداد 1360 وقتی که رهبران حزب جمهوری اسلامی و رهبر در واقع جمهوری اسلامی یعنی خمینی علیه ملی‌گرایی موضع گرفتن و به قتل عام و سرکوب در واقع متوسل شدن حزب ملت ایران هم به طور بسیار بسیار روشن و شفاف موضع گرفت و به طور طبیعی هم فروهر و یارانش مخفی شدند. بعد از سرکوب نیروهای ملی در جریان سال 1360 رهبران و فعالین حزب ملت ایران مخفی شدند و برخی طرفداران حزب نیز مثل دیگر نیروهای سیاسی ملی‌گرا چپ سوسیالیست راهی خارج شدند. خود داریوش فروهر همراه همسرش پروانه اسکندری و تعدادی از رفقای نزدیکشان در ایران مانده و به فعالیت‌های نیمه علنی خود در حد امکان ادامه دادند و در دوره 1366-1376 که استبداد مذهبی و انحصار طلبی ملایان به عوض خود رسیده بود، داریوش فروهر تماس خود را با مبارزین داخل و خارج از ایران حفظ کرد و در چند سفر خود به اروپا فروهر در پخش اخبار و رویدادهای ایران از جمله قتل کاظم ثانی، احمد میرعلایی، محمد سعید سیرجانی و ادامه مبارزات امیر انتظام در زندان فعالین را در خارج مطلع می ساخت. شایان ذکر است که داریوش و همسرش در واقع همسرش پروانه اسکندری با کمک یاران نزدیکش در پخش اخبار کشتار جمعی سال 1367 که بعدها معروف شد به فاجعه ملی، اینا تلاش گستردهی کردن و این و من تا اونجا که اطلاع دارم با منابع و اسنادی که داریم شاید حزب ملت ایران و شخص خود فروهر و خانم پروانه اسکندری اینا در واقع نقش بزرگی بازی کردن در دادن اخبار بسیار بسیار موثق راجع به قتل عام زندان‌های کشتار سال 1367 که در خارج از ایران معروف شد به فاجعه ملی. داریوش و پروانه فروهر اعتقادی به اینکه جمهوری اسلامی بتواند اعتبار مردمی کسب کند نداشتند و نه تنها انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 را تحریم کردند، بلکه هیچگاه به جنبش دوم خرداد و عروج اصلاح طلبان دل نبستند. در مخالفت با محاکمات غیرقانونی رژیم جمهوری اسلامی و اعدام‌های متعدد توسط نهادهای اسلامی دولت، فروهر کوشید که در راستای لغو کیفر اعدام اقدام کرده و اصل لغو مجازات اعدام را در برنامه سیاسی حزب ملت ایران قرار بدهد. بعد از سالها انتظار و بحث و تفحص، در روز 19 آذر سال 1376 طی خطنامه‌ای به مناسبت 49 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، حزب ملت ایران لغو مجازات اعدام را در برنامه‌های سیاسی خود قرار داد که گویای مخالفت شدید فروهر و دیگر رهبران حزب ملت ایران با فرمانروایی واپسگرای جمهوری اسلامی بود که از کیفر اعدام به گونه ابزار وحشت آفرینی استفاده می کردن. یعنی تا اونجا که من اطلاع دارم به طور رسمی حزب ملت ایران یکی از اون احزاب نادر نه فقط در داخل ایران بلکه در داخل خاورمیانه که به طور رسمی این جریان کیفر اعدام و لغو مجازات اعدام رو در قانون در اساسنامه حزب خودشون به طور شفاف و روشن اعلام کردن.
بله بله.